ظاهری به وجود اومده در اندازه ها و وزن و تصویر برداری از تمام مراحل مرحله دیگر کاره، تا چنانچه به هر دلیلی عواملی باعث از بین رفتن اون شی بشن مدارک تصویری از اون باقی بمونه. برای حفاظت از اشیاء تاریخی باید به سه عامل رطوبت نسبی، نور و حرارت توجه داشت و علاوه بر اون هر شیئی باید در شرایط مناسب خودش نگهداری بشه. به عنوان مثال شرایط نگهداری یک سند کاغذی با یک جسم فلزی و قطعات سفالی و سنگی متفاوته و هر کدوم باید در شرایط ویژه خودشون نگهداری بشن و همچنین مرمت کار هیچ گونه دخالتی بر اصالت اون شی صورت نمیده و کار هنرمند اصلی به صورت دقیق مشخصه. به همین علته که همیشه مرمت علمی به شکلی انجام میشه که بخشای ساخته شده نسبت به اصل شی از نظر رنگ و جنس متفاوت باشه و همچنین در مرمت از موادی استفاده میشه که برگشت پذیر باشن و با پیشرفت علم و تغییر در نظرات مرمتی بشه نسبت به جدا کردن مواد قبلی و مرمت مجدد شی با مواد دیگه اقدام کرد.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشیم. وقتی صحبت از احیا و مرمت بناهای تاریخی به میون میاد، به طور کلی دو روش و رویکرد جهانی رو میشه برشمرد. این دیدگاه ها اساساً با هم متفاوت هستند. در یک مورد صاحب نظران معتقدند که بنای تاریخی رو باید به صورت اصلی حفظ کرد و اجازه داد تا به تدریج خراب بشه، و این در حالیه که گروه دیگری از متخصصان بر این باور هستند که بنای تاریخی باید مورد بازسازی قرار بگیره. از جمله مهمترین نگرش ها در این خصوص باید به اوژن امانوئل لودوک فرانسوی، جان راسکین انگلیسی و برخی دیگر اشاره کرد. این نگرش نسبت به یک بنای تاریخی میتونه در دوام اون مؤثر باشه و همچنین اقتصاد بناهای تاریخی رو تحت تاثیر قرار بده، چرا که در صورت تخریب بناها یا فرسودگی و قابل استفاده نبودن اون در بلند مدت هیچ گونه عواید مالی نمیشه از اون کسب کرد. بنابراین بحث در مورد حفظ آثار و بناهای تاریخی در کشورهای توسعه یافته بسیار رایج بوده و منجر به شکل گیری انباشتی از تجربه شده، اما برعکس در کشورهای در حال توسعه چنین تجربه‌ای وجود نداره. به همین دلیل تا زمانی که کشورهای در حال توسعه حمایت جامعی از نهادهای فرهنگی برای حفظ میراث تاریخی انجام ندن، مشکلات فراوانی در این راه وجود خواهد داشت.
روستای درکش. این روستا با طبیعتی جنگلی و کوهستانی، با چشمه‌سارها و آبشارهای مصفا، در حاشیه غنی‌ترین ذخیره‌گاه جنگل‌های بلوط شرق کشور و در استان خراسان شمالی واقع شده است. انواع گیاهان دارویی و شفابخش، گونه‌های مختلفی از حیات وحش، تپه‌های باستانی و چشماندازهای بکر و دلپذیر جلوه‌ای خاص و بیمانند به روستای درکش داده است. موقعیت طبیعی روستای درکش دره ایست و رودخانه درکش از میان آبادی می‌گذرد و در جنوب روستای درکش کوه آلاداغ با ارتفاع 2455 متر قرار دارد. مشاغل عمده آبادی زراعت، باغداری، دامداری و محصولات عمده زراعی آن گندم، جو، یونجه، ذرت و چغندر قند است. محصولات عمده باغی نیز انگور، گردو، هلو و سیب است. ورزش بومی این روستا کشتی باچوخه است. غذای سنتی فطیر مسکه، موسیقی محلی اشعار کرمانجی، قوشمه و دوتار است. درکش روستای خوش آب و هوا و کوهستانی است که چشمه‌های فراوانی در اطرافش جریان دارند و یافته‌های باستانشناسی در حوالی برج تاریخی سبزعلی خان قراچورلو و تپه‌های اطرافش نشان می‌دهد این روستا عمری حداقل 200 ساله دارد. از زیباترین جاذبه‌های طبیعی روستای درکش می‌توان به مراتع وسیع و سبز اطراف روستا، حواشی رودخانه زومار و دره کنداب در جنوب آن اشاره کرد. اما آنچه دوستداران طبیعت را به درکش می‌کشاند، جنگل زیبا و انبوه بلوط در نزدیکی روستاست. تنها جنگل بلوط شرق کشور. اینجا روستای درکش است. در فاصله 73 کیلومتری غرب بجنورد و فاصله 25 کیلومتری شهر آشخانه. این روستای زیبا در دامنه رشته‌کوه آلاداغ قرار گرفته و به خاطر قرار گرفتن در طول دره به درکش یا درکش معروف شده. روستایی با 200 خانوار جمعیت که زبان محلی آنها کرمانجی است.
بارونه و بارونه عزیزم، میرم سر کوه، جان میرم سر کوه، نگاهو میره تا مرز بخارا، تا ابر انبو، جان تا ابر انبو، بازم بارون میباره دونه دونه بر روی گونه، بازم خورشید میاد بیرون و خندون، کمیشه اندو کمیشه اندو، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت میشین و بذار بارون بگیره، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت میشین و بذار بارون بگیره.
بریم به سراغ یکی از مسئولان حوزه صنایع دستی، سرکار خانم توحدی، مدیر کل ترویج و آموزش معاونت صنایع دستی کشورمون. خانم توحدی بهتون سلام میکنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان بزرگوار. ما قریب 60 سال هستش که از تأسیس شورای جهانی صنایع دستی میگذره.
خب،
یکی از شوراهای غیر انتفاعی و مجموعه های تخصصی که به شکل مستقیم زیر مجموعه سازمان بین المللی یونسکو هست و تولیگری حوزه صنایع دستی در دنیا رو به عهده داره. 5 منطقه بزرگ دنیا رو که یکی از اونها منطقه آسیا و اقیانوسیه هست رو زیر نظر خودش هدایت میکنه که خوشبختانه کشور ما تحت لوای یکی از 6 منطقه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه قرار داره، یعنی منطقه غرب آسیا که ایران و کشور فلسطین 12 کشور منطقه غرب آسیا رو مدیریت میکنن، به جهت ارتقای وضعیت هنرمندان و صنعتگران، به جهت ترویج و توسعه فرآورده‌ها و محصولات صنایع دستی، به جهت ارتقاء وضعیت معیشت فعالان صنایع دستی، به جهت حفظ و احیای رشته هایی که ممکنه در طول زمان به مرور به دلیل اینکه مصرف کنندگانش کاهش پیدا میکنن، به دلیل اینکه دنیای مصرف در حال تغییر هست، ممکنه که به جرگه فراموشی و به دست فراموشی و کاهش ترویج سپرده بشن و به نوعی یکی از وظایف این شورای جهانی صنایع دستی و کشورهای عضو در حقیقت حفظ و احیای این گونه رشته ها هست. حالا که از اینکه به شکلی به عنوان یه دانش سنتی و میراث ناملموس ثبت بشه و چه به جهت اینکه برای افزایش تولید کنندگانی که محصولاتشون رو به خطر فراموشی هست، تدابیر لازم رو پیش بینی کنن که به گردونه ترویج و مصرف برگرده.
درسته. خانم توحدی، هفته به عنوان هفته صنایع دستی نامگذاری شده، دلیل خاصی داشته یا همجور قراردادی یک هفته رو تعیین کرده؟
واقعیتش برمیگرده به اینکه سال 1964 یک گروهی از فعالان حوزه صنایع دستی دور هم جمع میشن در شهر نیویورک و به نوعی تصمیم میگیرن که یک شورای تخصصی به شکلی ویژه و خاص حوزه صنایع دستی زیر مجموعه سازمان بین المللی یونسکو شکل بگیره. متولیان این حوزه از کشورهای مختلف بودند، به خصوص کشور هند. چون به هر حال هند از نظر سابقه تولید صنایع دستی خیلی جز کشورهای موفق و به نام هستش.
بله.
و به نوعی اون روز که اینها به نوعی تصمیم میگیرن که این شورا را شکل بدن، از اون روز کشور ایران به خصوص و کشورهای دیگه به عنوان هفته صنایع دستی، چون بین 10 تا در واقع 12 ژوئن به شکلی اختلاف وجود داره. ولی کشور ایران از سال 1343 داره این روز رو در واقع بزرگداشتش رو جشن میگیره و به نوعی به عنوان روز جهانی صنایع دستی به عنوان شکلگیری و تأسیس این شورای تخصصی ازش یاد میکنه و همه حوزه صنایع دستی به همین روز رو تبریک میگن و ما هم خوشحالیم که رسانه ملی ما اینقدر داره اهمیت میده. الان من خودم به شخصه، حالا من کاری نیستم، یکی از مدیران میانی مجموعه حوزه صنایع دستی هستم، ولی حداقل 10 رادیو و تلویزیون و ارسام خدمت شما روزنامه به من زنگ زدن و از من سوال کردن. این نشون میده که ما هممون به این باور رسیدیم که خوشبختانه صنایع دستی یه عاملی برای حرکت‌های اقتصادی و بازرگانی هستش و میتونه روی معیشت مردمی که این حوزه اتصال دارن تأثیر بذاره. اتصال این حوزه به موسیقی، اتصال این حوزه به گردشگری، به میراث فرهنگی، به بحث نمایش، بحث تئاتر، بحث سینما، به همه اینها قابل توسعه هست و من خوشحالم که علی رغم اینکه مسئولان مرتبط به این باور رسیدن که صنایع دستی یک اقتصاد هویت بنیان هست، مردم ما هم تقریبا این رو به گردونه مصرف خودشون در زندگیشون آوردن و من خونه کسی نیست که نمیرم و نمیبینم که در حقیقت میبینم که دارن صنایع دستی رو به عنوان یکی از عناصر هویتی و مصرفی خودشون رو استفاده میکنن، علارغم اینکه در گذشته فقط جنبه تزیینی و دکوری داشته.
درسته.
و خوشبختانه الان من مثلا توی کافی شاپ ها، توی انواع رستوران ها ما میبینیم از محصولات صنایع دستی به عنوان یه افتخار استفاده میکنن.
بله.
و میبالن که دارن از آثار صنایع دستی به عنوان مصرف روزمره این استفاده میکنن.
بله.
و این برای من به عنوان کسی که توی این حوزه سالها کار کرده و به نوعی هم صنعتگر هستم، خودم به هم یکی از مدیران این مجموعه هستم، واقعا افتخار میکنم وقتی میبینم جوانان تحصیل کرده ما، افتخار میکنم و به خودشون میبالن که دارن کارهای هنری تو حوزه صنایع دستی انجام میدن. خوشحالم که پدر بزرگی دارن که یه روزی نمدمالی میکرده و با افتخار ازش یاد میکنن. دختران تحصیل کرده ای داریم که آموزش حوزه صنایع دستی رو در اولویت قرار دادن و جوانانی داریم که این ارتباط بین نسلی رو دارن برقرار میکنن و ما آینده صنایع دستی رو در دستان این جوانان و نوجوانان آینده صنایع دستی میبینیم.
بله همینطوره. اتفاقا من یاد یه جمله افتادم از یکی از اساتید، میگفت که غذای خوب رو باید در ظرف خوب عرضه کرد و همین که شما اشاره کردین به رستوران ها، غذاخوری ها و جاهای دیگه که غذاهاشون رو دارن در صنایع دستی و ظرف های سنتی عرضه میکنن، خیلی مهمه. واقعا اصلا هم اشتها میاره آدم و هم از این زیبایی آدم لذت میبره. خیلی اتفاق خوبه
و سلامت محور هست.
بله
همینطوره. مهمه و اینکه با تلنگری ما رو یاد گذشتمون میبره.
بله،
خاطرات مصرف این محصولات در دورانی که مادران و پدران ما در یک خانواده زندگی میکردن و در واقع خانواده های هنری و صنایع دستی ما رو تشکیل میدادن. به هر حال این چرخشی که در انواع بافته های ما به شکل اسلیمی و خطایی دیده میشه، انواع در واقع ظروف ما که از گران قیمت ترین و تا ارزان قیمت ترین برای همه اقشار جامعه ما قابل دستیابی هست و مصرف هست، این نشون میده که تنوع محصولات صنایع دستی با توجه به علاقه مندی که بین مصرف کنندگان این حوزه و شهروندان مختلف ما ایجاد شده قابل ارزش هست و قطعا آینده صنایع دستی تضمین میشه با مصرف همین اهالی علاقه من.
بله همینطوره. شنوندگان گرامی، شما گفتگوی من با سرکار خانم توحدی رو میشنوید. ایشون مدیر کل ترویج و آموزش معاونت صنایع دستی کشورمون هستن.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشید.
خانم توحدی، روز جهانی فرش هم در مجموعه همین هفته در نظر گرفته شده یا اینکه اون یه روز جداگانه است؟
واقعیتش ما همیشه میگیم هیچ وقت فرش رو نمیتونیم از صنایع دستی جدا کنیم. درسته ما الان قریب 300 رشته مختلف صنایع دستی در 18 گروه تخصصی داریم، ولی واقعیتش فرش به عنوان یک زیرانداز ارزشمند و هویت بخش برای خیلی از زیراندازهای ما ارزشمند هستش. و درسته که مسائل اقتصادی و بازرگانی این حوزه به وزارت صمت انتقال پیدا کرده، ولی ما همچنان این رو به عنوان یک کالای مصرفی تو حوزه صنایع دستی در رشته‌های صنایع دستی میشناسیم. ما الان شهر تبریز رو به عنوان شهر جهانی فرش دستبافت ثبت کردیم و قالی تبریز میدرخشه در کنار تمام رشته‌های صنایع دستی کشورمون و برای ما هیچ فرقی نداره. ما نگاه بخشی به این قصه نمی کنیم.
بله.
ما اگر هنرمندی باشه در این حوزه، حتی در صورت تقاضایی که از ما میکنه، حتی حمایت لازم هم انشاءالله در آینده خواهد شد. انشاءالله ما بتونیم همه دستندرکاران حوزه هنرهای مختلف رو در کنار هم ببینیم.
خانم توحدی، اگر بخوایم بگیم که مهمترین اتفاق در یک سال گذشته صنایع دستی چه بوده، کدوم اتفاق بوده؟
من میگم لغو پیمان سپاری ارزی بوده. به هر حال صادرات یکی از نقاط مهم زنجیره ارزش در حوزه صنایع دستیه. ما اگر بتونیم فروش خوبی داشته باشیم، قطعا میتونیم تولید رو تداوم بدیم، میتونیم اشتغال پایدار رو حفظ کنیم، میتونیم مراکز آموزشیمون رو فعال نگه داریم.
بله.
میتونیم برای تهیه و توزیع مواد اولیه‌مون برنامه ریزی لازم رو داشته باشیم. پس بنابراین اگر ما بتونیم فروش خوبی داشته باشیم، قطعا روی همه زنجیره ارزش تاثیر مثبت خواهد گذاشت. به نظر من این یکی از نقاط مهمی است. تعداد قابل توجهی از هنرمندان ما علی‌رغم اینکه بیمه صنایع دستی قطع شده بود، دوباره به گردونه پرداخت مبلغ مرتبط با دولت برگشت و اینها دوباره بیمه شدند. بحث بازنده سازی قریب 47 رشته از رشته‌هایی که تقریبا رو به زوال و نابودی بود اتفاقات خیلی خوبی هست. ما بیش از 17,000 نفر از دختران و زنان روستاهای مرزیمون رو آموزش چرم‌دوزی دادیم که برمیگرده به قریب 500 روستای مرزی که اینها برای حضورشون در این مناطق مرزی ما برنامه‌ریزی در حقیقت کردیم. برای اینکه این مناطق استراتژی بتونن جمعیت لازمشون رو حفظ کنن و همچنین مهاجرتی اتفاق نیفته، ما برای اینها با این آموزش‌ها انگیزه و در حقیقت شغل خیلی کوچکی رو ایجاد کردیم که زنان به هر حال محور تصمیم‌گیری توی حوزه استقرار در یک منطقه جغرافیایی میتونن تلقی بشن.
بله.
اگر زنان وضعیت معیشتی خوبی رو در کنار خانوادهشون بتونن کمک کنن، قطعا میتونه به استقرارشون در این منطقه جغرافیایی و حس اشتیاق به زندگی رو و خانواده بودن رو حفظ کنه. پس بنابراین ما روی زنان و دختران مناطق روستای کشورمون به خصوص مناطق مرزی تمرکز کردیم. من میتونم بگم که بحث هویت سازی از طریق ثبت رشته‌های مختلف با مناطق مختلف جغرافیایی، به عنوان مثال مثلا شهر دستور به عنوان شهر کپو،
بله،
برندی که میتونه جامعه فعالان این حوزه رو تقویت کنه به اینکه هم در اون منطقه جغرافیایی فعالیتش کنن و بمانن و مستقر باشن و هم اینکه برای این دوستان معیشت عزت آفرین در حقیقت مهیا بشه، با افتخار،
بله،
بگن که ما هنرمندان صنایع دستی هستیم که در یک منطقه جغرافیایی از جنوب کشورمون داریم فعالیت میکنیم و به نوعی وضعیت معیشتیمون هم خیلی خوب هست و میتونه تاثیر مثبتی در معیشت خانواده بذاره.
بله، همینطوره. حالا که هفته صنایع دستی رو پشت سر گذاشتیم، واقعا خبرهای خوبی دادین و خانم توحدی، واقعا اینکه این عزیزانی که در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن، اینها رو کمک میکنیم و در واقع تسهیلاتی فراهم میشه، زمینه‌ای فراهم میشه که بتونن اون کاری که حتی به نوعی میشه گفت که یک حرفه پرپیشینه‌شون بوده، حرفه گاهی خانوادگیشون بوده، نسلیشون بوده، این رو ادامه بدن، خیلی بهتر از اینه که مثلا اون شخص بخواد بره مثلا وارد یک شهری بشه، بله، یک کار دیگه‌ای بکنه که اصلا بهش دلبستگی نداره. حالا که ما این همه زیبایی بلدیم خلق بکنیم، چرا باید این زیبایی خلق کردن رو رها کنیم بریم یه کار دیگه‌ای بکنیم؟ این خیلی اتفاق خوبیه.
به یه شکل دیگری هم نگاه کنم. شما می‌بینید نه جامعه با جامعه صنعتی داره میشه. بحث بیماری‌های حسی روانی اینا خیلی داره اوج میگیره تو بعضی از بخش‌ها. بله. به هر حال صنایع دستی یک بخشی از تمرکز، همونی که مثلا شرقی ها و غربی ها بهش میگن مدیتیشن.
بله.
در حالی
بله.
که ما صنایع دستی رو باید یه نوع مدیتیشن ببینیم، یعنی که میتونه با تمرکز روح و روان رو هم حتی به آرامش برسونه.
علاوه هم که
یه خلق، یه خلاقیت هست و یه اثر هنری رو داره تولید میکنه که میتونه تاثیر تو زندگیش بذاره، در مرحله بعد واقعا آرامش روان و یک نوع هنر درمانی محسوب میشه.
بله.
واقعا تمرکزی که یه هنرمند صنایع دستی و روی ظرافت تولید یک اثر میذاره کم از مدیتیشن و اون تمرکزی که غربی ها با واژه هاشون دارن به نوعی میرسونن به آن چیزی که ما در گذشته داشتیم خودشون رو، اصلا هیچ تفاوتی نداره و خیلی هم ارزشمند هست.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از شما خانم توحدی. همونطور که گفتید شما توی همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، هفته صنایع دستی، چندین گفتگو انجام دادین. ممکنه که اذیت بشید به خاطر این تعدد، اما به قول شما نشون دهنده اینه که به حوزه‌های مثل میراث فرهنگی، صنایع دستی، محیط زیست و موضوعاتی که یه موقعی فکر می‌شد که حالا اینا یه حوزه‌های معمولی هستن، حالا مثلا تزیینی‌ان، خیلی اهمیت زیادی ندارن، اما این توجه که جلب شده خیلی اتفاق خوبیه. باید تشکر کرد از همه کسانی که در همه این سالها سعی کردن این توجه رو بدن به جامعه که به این حوزه ها بیشتر توجه بکنن. از شما و همکاراتون هم سپاسگزارم.
و تشکر ویژه از هنرمندان و صنعتگران.
بله.
که ما کمک میکنن.
بله بله.
ازشون یاد کنیم. واقعا خیلی بله. ارزشمند از ما اون بخش از جامعهمون رو که دارن این فرایند تولید رو انجام میدن، باید خیلی خیلی بیشتر از این که الان میبینیمشون در آینده ببینیم و حتی وقتی که محصولی از اینا میخریم به عنوان خاطره یک تولید کننده و یک کسی که این رو خلق کرده همیشه در ذهنمون بسپاریم.
بله همینطوره. از شما خیلی ممنونم که وقت گذاشتید در رغم اینکه در خودرو بودید و ممکنه که سخت بوده باشه برای شما. سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم تا در واقع یک درود و گفتگوی دیگر. سلامت باشید. خدا نگهدارتون و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم که شنونده گفتگوی ما و برنامه ما هستید.
هفت اقلیم شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17. همچنان همراه شما این با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. جان راسکین انگلیسی، یکی از مهمترین نظریه پردازان در حوزه بناهای تاریخی، مرمت رو بدترین تخریب میدونه و معتقده که یک بنای تاریخی مانند یک سند تاریخیه. از نظر اون کمترین دخالت ممکن باید در این بناها صورت بگیره و آثاری که بر اثر گذشت زمان روی بنا ایجاد شدن باید باقی بمونن. او به اصولی همچون فناپذیری و عدم دخالت اعتقاد زیادی داره. او معتقد بود که معنی واقعی کلمه احیا نه از سوی عموم و نه از سوی افرادی که از یادبودهای عمومی حفاظت می‌کردن درک نشده. وی باور داشت که نمیشه و غیر ممکنه که یک مرده رو زنده کرد و نباید خودمون رو در این مورد فریب بدیم. به همین دلیل هم نمیشه چون این کاری رو در مورد اثری که روزگاری زیبا یا بزرگ بوده انجام داد. به عقیده او اهمیت و درخشش یک بنا نه به سنگهای اون بستگی داره و نه به طلایی که ممکنه در اون به کار رفته باشه. مقوله گذر عمر برای اون یک موضوع کلیدی بود و گمان می‌کرد درخشش یک بنای تاریخی به سن اون بستگی داره. در آن سوی ماجرا اوژن امانوئل ویودل دودوک قرار داره که به عنوان یکی از فعال‌ترین چهره‌های مرمت تاریخی در جهان شناخته میشه. بر اساس رویکرد او در صورت تخریب بنا باید اون رو به صورتی که در نخست بوده برگردوند و احیا کرد. در طول دهه 1830 میلادی جریانی برای احیای ساختمان‌های قرون وسطایی در فرانسه به راه افتاده بود. این نظریه پرداز قرن 19 دست به مرمت بناهای زیادی زد که از آن جمله میشه به کلیسای نوتردام پاریس اشاره کرد که توجهات رو نسبت به کار او جلب کرد. وی در کارهاش اغلب حقیقت تاریخی رو با تغییرات خلاقانه همراه میکنه. به طور کلی بسیاری از مرمت‌های وی جنجالی بودند. او بر اصل کامل کردن تاکید می‌کرد و رویکردش نسبت به احیا در مواردی که سبک‌های مختلفی وجود داشت دردسرساز شد. به پایان برنامه هفت اقدیم در حوزه میراث فرهنگی رسیدیم. امیدوارم که همه ما در حفظ و پاسداشت این آثار ارزشمند کوشا باشیم. عصر بخیر، خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. صدای شاعر صدای شعر امروز ایران محمد رضا عبدالملکیان به روایت محمد رضا عبدالملکیان
هر شبت که 1331 در شهرستان نهاوند متولد شدم. تحصیلات ابتدایی متوسط رو همونجا سپری کردم. غیر از خودم دو خواهر و دو برادر دیگر جمع خانواده ما بودن در ولایت. بعد از گرفتن دیپلم به سبب علاقمندی خاصی که به طبیعت و عناصر طبیعت داشتم، کوه و آب و درخت و مزرعه و گل گندم، موجب شد که رشته کشاورزی را انتخاب کنم برای ادامه تحصیل.
صدای شاعر.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا می توانی، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است، بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقای خطر کرد. مرا میشناسی توی عشق، من از آشنایان احساس آبم و همسایم مهربانی است و طوفان گل مرا زیر رو کرد. پرم از عبور پرستو صدای صنوبر سلام سپیدار، پرم از شکیب و شکوه درختان و در من تپش های قلب علف ریش دارد. دل من گرفتیر چشم نجیب گیاه است، صدای نفسهای سبزینه را می شناسم و نجوای شبنم مرا میبرد تا افقهای باز بشارت. مرا میشناسی توی عشق، مرا میشناسی توی عشق که در من گره